الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در این آیه شریفه و انکه الایام منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم، خب ملاحظه فرمودید فرق روشن بین انکاح و نکاح رو، و روشن شد که ما از آیه استفاده می کنیم که خداوند در مقام بیان انکاح، و نمی توانیم استفاده کنیم که نکاح خودش فی حد نفسه استحباب داره. عرض کردیم کثیری از بزرگان، مفسران و فقها از آیه استفاده کردن مستحب بودن خود نکاح رو، اما با بیان و توضیحی که ما دادیم روشن شد که ملازمه‌ای بین اینها وجود نداره. آیه در مقام بیان انکاح، و اگر انکاح واجب باشه یا مستحبم باشه ملازمه نداره که خود نکاح فی حد نفسه رجحان داشته باشه. اون وقت در اینجا این سوال مطرح میشه که آیا در قرآن کریم از آیات دیگر قرآن استحباب نفسی نکاح رو ما میتونیم استفاده بکنیم؟ اگر این آیه مبارکه سوره نور رو ازش استحباب نکاح رو استفاده نکردیم، آیا آیات دیگری هست که دلالت بر این بکنه که نکاح مستحبه؟ یا از نظر قرآن اون مقداری که استفاده می شود اصل مشروعیت نکاحه؟ در قرآن مجموعاً حدود 24 آیه ما در مورد نکاح داریم، چه مواردی نکاح حرامه، چه مواردی نکاح مرجوحه، چه مواردی، اینا ذکر شده. اما این مقداری که حالا ما تتبع کردیم، یک آیه‌ای که ازش ما بتونیم استحباب نفسی نکاح رو استفاده بکنیم، ظاهراً در قرآن چنین چیزی نیست. شما ببینید اولین آیه که همون آیه سوم سوره نساء، و ان خفتم ان لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. خب در این آیه در بحث تحریف معمولا این آیه رو مطرح میکنن. یک سوال این است که چه ارتباطی بین صدر آیه و ذیل آیه وجود داره که حالا ما نمیخوایم وارد اون بحث بشیم. اما آیا فنکهو ما تاب لکن من النساء مثنا و ثلاث و ربا، میتونیم بگیم آیه میگه هم نکاح مستحبه، هم مثنا بودنش مستحبه، هم ثلاث بودنش مستحبه، هم ربا بودنش مستحبه؟ آیه داره دو تا مطلب رو بیان میکنه یا نه آیه میگه در مورد این یتاما اگر خوف این ندارید که شما ظلم کنید به اینها، میتونید یکی از اینها رو بگیرید، دو تا از اینها رو بگیرید، سه تا از این دختران یتیم رو بگیرید، چهار تا رو بگیرید، اما نمیتونیم نه برای اصل استحباب نکاح از این آیه استفاده کنیم نه حتی برای استحباب تعدد ما نمیتونیم از آیه شریف استفاده کنیم و ظاهر همینه. باز در همین سوره مبارکه نساء آیات متعددی در مورد نکاح وجود داره. ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء، خب این رو بیان کرده. عرض میکنم که و من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات فمما ملکت ایمانکم، اگر کسی قدرت نداره از نظر مالی با زن مؤمنه محسنه حره ازدواج بکنه بره سراغ ملک یمین. اما اینها هیچ کدام دلالت بر استحباب نداره.
نه
نه نه، میگه اگه حره رو میخوای بگیری باید استطاعت داشته باشی، اما اگر استطاعت نداری برو سراغ ملک یمین. اما کدش دلالت داره برای اینکه عقد نکاح مستحبه؟ ببینید ما میخواییم نه اصل یک عملی بوده، حالا عرض میشود که یک کاریست که انجام میشه یا میشده، خداوند هم آمده شرائط گذاشته لا تنکحوا ما نکح آباؤکم، عرض فنکحوا ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلث، یا این آیه عرض میکنم که فَإِنْ تَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. این معناش این نیست که اون زوجی که میاد محلل واقع میشه اون نکاحش هم مستحبه. بنابراین این مقداری که حالا من یه تتبع اجمالی کردم، چنین چیزی که از خود قرآن کریم استحباب نفسی نکاح رو ما بتونیم استفاده کنیم. ما اون که گفتیم نکاحه خب او در مقابل، نه او در این است که نسبت به دختران یتیم اینها عرض می شود به خاطر اموالی که اونها داشتن حتی می رفتن می گرفتن اینها رو، اموالشون رو تصاحب می کردن بعد رها می کردن مثلا اینها رو، یا جهات دیگر. این در مقابل این بوده که یک ذهنیتی، یک فکری، یک نحو عملی بوده. شعاره فرموده فَنْكِهُ مَا تَنْخِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فَنْكِهُ لَكُمْ، اگر میدونید رعایت عدالت کنید دو تا بگیرید، سه تا بگیرید، چهار تا بگیرید. ببینید اونجا اگر بخوایم اصل استحباب نکاح رو بفهمیم باید استحباب تعدد رو ازش بفهمیم. شما میتونید بگید تعدد مستحبه؟ از کجا آیه دلالت؟ نه، آیهش دلالت بر استحباب، فقط دلالت بله نه، فقط دلالت بر جواز تعدد داره. آیه میگه میتونید این کار رو انجام بدید، اما کجاش استحباب داره؟ استحباب تعدد از این آیه عرض میشود که نمیشه فهمید. حالا من این مطلب رو اجازه فرمایید دنبال کنم تا ببینیم مطلب رو ترتیب بحث. عرض میکنم که در قرآن کریم در سوره مبارکه آل عمران آیه 39 فنادته الملائکه و هو قائم یصلی فی المحراب ان الله یبشرک بیحیی مصدقا بکلمة من الله و سیدا و حصورا. خب در این آیه خداوند یکی از اوصافی که برای یحیی بیان فرموده حصور بودن. این یکی از اشکالات و شبهاتی است که در ذهن خیلی ها که آقا اگر نکاح یک عمل مستحبیه، خداوند چرا یحیی رو به حصور بودن مدح کرده، نه فقط صفت یکی از اوصافش باشه سیدن و حصورا. حصور رو در مفردات راغب معنا کرده هو الممتنع او عن النساء والذی یحصر نفسه عن ذلک، اون کسی که امتناع از زنها میکنه و نفس خودش رو محصور میکند از زنها، یعنی هیچ ارتباطی با زنها به نحو ارتباط شرعی برقرار نمیکنه، زن نمیگیره. خلاصه معنای روشنش این است که زن نمیگیره. خب اگر نکاح فی حد نفس مستحبه، خب این حصوراً که خداوند مدح کرده یحیی رو، این رو چجور باید توجیه بکنیم؟ خب ببینید، یک جواب همین بیانیست که ما گفتیم، بگیم که اصلا در قرآن از هیچ آیه از آیات قرآن استفاده نمیشه نکاح مستحبه. اگر در خود قرآن استحباب نکاح مضمون یک آیه بود، اون وقت این سوال پیش می آمد که بگیم چیزی که در یک جا خداوند فرموده مستحبه، این جای دیگه چطور میتونه برخلافش یک عنوان رو به عنوان مد برای یحیی ذکر بکنه؟ اما وقتی میگیم نه، در قرآن نکاح به عنوان یک فعل مستحب مطرح نشده، حالا که مطرح نشده حصور بودن هیچ منافاتی با اون نداره. و من مؤیدی هم میخوام بیارم برای این مطلب. این مطلب که میخوام عرض کنم در قرآن استحباب نکاح وجود نداره، این که پیامبر اکرم روایات متعدد هست تصریح فرمودن که ان نکاحو سنتی، این سنتی خب معناش این است که جزء سننی است که خود من آوردم استحباب نکاح رو. من احب فطرتی فلیفتن به سنتی و هازا، یعنی نکاح سنتی، این اضافه سنت به خود پیامبر. این نمیخوام الان بحثای اصولی رو بکنم که در اصول میگیم اینها مفهوم نداره، مفهوم لقب بگیریم یا مفهوم وصف بگیریم، که اینا رو بیشتر در باب مفهوم لقب مطرح میکنن و شما بفرمایید مفهوم لقب رو هیچ که از اصولی ها قائل نیست، ولی اشعار به این داره که یک اضافه به پیامبر داره سنتی، سنت خود منه. اینم مؤید این عرض ماست که بگیم خود نکاح در قرآن آیه‌ای که داله بر استحباب نکاح باشه نداره. در قرآن فقط مشروعیت نکاح ازش استفاده میشه. پس برای جمع، یعنی برای حمل اون اشکال و جواب از این آیه 39 سوره آل عمران که حصور بودن رو یک مدحی برای یحیی قرار داده، جواب اول این است که کجای قرآن گفته نکاح مستحبه تا این با او منافات داشته باشه؟ اجازه بفرمایید. جواب دوم این است که اصلا حصور رو به معنای ممتنع عن النساء معنا نکنید، بگیم حصور یعنی اون کسی که شهوات رو و احواء شیطانی رو ازش منزجره، نه اینکه کسی که زن نمیگیره، یعنی کسی که نسبت به شهوات شیطانی و حیوانی متنفره، آدمی که نسبت به این گونه امور تنفر داره، نه اینکه عملا زن نگیره. بیاییم به این معنا بکنیم که این هم یک احتمالیست که دیگه به معنای ممتنع از نساء معنا نکنیم.
جواب سوم این است که خب حالا این یک مدحیست مربوط به زمان خود حضرت یحیی و این منافات نداره که در زمان پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم این یه امر مستحبی شده باشه. ممکنه که در اون زمان حضور بودن رجحان داره، اما وقتی که به زمان اسلام رسیدیم اون چی که دیگه استحباب داره مسئله نکاح باشه و کیفکان اون چی که دلالت خیلی روشنی داره بر استحباب نکاح روایات فراوانی است که در کتب فریقین آمده، از پیامبر اکرم آمده و از ائمه معصومین هم صادر شده. پس این نکته اولی که در اینجا عرض می شود که باید بیان کنیم. حالا عبارتی از مجمع البیان هم یادداشت کردم. مجمع البیان در مورد حضور میگه و هو الذی لا یأتی النساء، اون کسی که اشتها به زن نداره. بله اتفاقا همین که ایشون میفرمان یکی از اشکالاتی که هست این یک نقصیه. کسانی که حضور رو اینطور معنا کردن یکی از اشکالاتی که برش شده همینه که قیام نقصیه در انسان. اگر کسی میل به زن نداشته باشین از جهت جسمی و از جهت خلقی ناقصه. تکامل انسان است که همه این جهاتی که خداوند در انسان قرار داده در پیامبرم باشه. این تفسیر رو از ابن عباس و ابن مسعود و اینها ذکر کرده. بعد خود ایشون گفته و معناه و بله بعد از چند نفر دیگه نقل کرده که معناه ان یحصر نفسه ان الشهوات، یعنی نفس خودش رو جلوی نفس خودش رو از شهوات بگیره، نگذاره شهوات نفس او رو احاطه بکنه. باز یه معنای سومی هم ذکر کرده و قیل الحسور الذی لا یدخل فی اللعب والاباطیل، اون کسی که در لعب و اباطیل خودش رو وارد نمی کنه. و قیل هو الانین، معنای چهارم حسور معنای انینه. خب اینجا دیگه اون اشکالی که برای مطلب اول بود اینجا به طریق اولا میاد که انین یک نقصیه در انسان و مرحوم طبرسی هم اینجا اشاره به اینم کردن و هاذا لا یجوز علی الانبیاء لانه عیبون و ذمون، در حالی که خداوند در مقام مدح در این آیه شریفه. و قیل چند یه احتمال دیگه هم داده که حالا اون خودتون در مجمع البیان ببینید. به نظر ما بهترین بیان اینه که اصلا نیاییم بگیم که خود کتاب دلالت بر استحباب نکاح داره، اون وقت تا گرفتار بشیم بگیم خب پس با این آیه چه کار بکنیم. حسور رو به معنای ممتنع از نساء معنا بکنیم، اینه عملا ممتنع از نساء. اما خب اگر قرآن میگفت نکاح مستحبه و ما گفتیم کیفل جمع و بینهما، اما اگر گفتیم قرآن دلالتی بر استحباب نکاح ما درش نمیبینیم، دیگه این سوال جوابش روشنه. خب حالا این دیگه بحث فقهیه، باید ما دیگه حالا بحث قرآنی داریم. بله اونم در فقه، در فقه هم بعضی ها گفتن که از روایات استفاده میشه استحباب نکاح برای اون کسیست که اشتیاق به نکاح داره، اما یه کسی که نه بی تفاوت نسبت به نکاح نمیتونیم بگیم باز برای اونم استحباب نفسی داره. اینا دیگه بحث فقهیه، باید روایاتش رو چند طایفه روایاته در اینجا باید اونجاها مطرح کرد. خب
در واقع در مثال در نیت بلکه بی نسبا باشه.
ولی کتاب، کتاب رو ما جواب دادیم. حالا این در فقه ببینید، ما الان بگیم آیا به کتاب، از کتاب استدلال کرده به کدام آیه؟ و هم که حول ایاما ما جواب دادیم، ایام بود که شما تشریف نداشتید، جواب دادیم رو. ببینید این بحثای گذشته رو. خب بله آره، از نوشی خودمون علیه خودمون داریم میگید. خدا رحمتشون کنه. خب عرض میکنم که این اولین مطلبی که در این آیه است که مطلب مهمی هم هست. حالا باز من در این کتاب آیات الاحکام یا تفسیری گشتم ببینم کسی به این نکته تصریح کرده یا نه. نبود. این که گاهی اوقات اینا رو عرض میکنن برای این است که یه مقداری آقایون دقت بیشتری بکنن ببینن این حرف درسته یا نه، نه برای این است که جهات دیگری باشه. و من خودم اینطور نیست که باز به این مطلبی که اینجا عرض میکنم اکتفا بکنم، باز باید این مباحث رو انسان دائما دنبال بکنه. قرآن یک چیزیست که به این زودی آدم نمیتونه به این نتیجه روشنی برسته بگه نتیجه همین است و غیر از این نیست. خب نکته بعد که باز در این آیه قبلا یه اشاره داشتیم، و انکه حول ایاما من کن و صالحین من عباده، راجع به این صالحین تا حالا دو تا احتمال رو بیان کردیم. یک احتمال صالحین یعنی آدمای با تقوا، احتمال دوم یعنی صالح برای نکاح. صالح برای نکاح یعنی اون کسی که میتواند قیام بکند به حقوق نکاح، میتونه شرایط و لوازم و این چیزهایی که نکاح بر عهده او میاره قیام به اونها بکنه. پس صالحین به معنای دوم یعنی صالحون لإقامت حقوق نکاح و حدود نکاح. در این عرض می شود که مجمع البیان یه معنای سومی هم ذکر شده، گفتن که معنی صلاح آخونا در این آیه الایمان. خب اگر بخواد مراد ایمان باشه معنا چی میشه؟ معنا این میشه که خداوند تبارک و تعالی در این آیه شریفه میفرماید که ایاما رو تزویجشون کنید. باز میگم انکاح یعنی که مقدمات نکاح دیگران رو فراهم بکنید، یک کاری کنید که یک مرد و زن رو بینشون تزویج رو برقرار کنید. بعضی ها دیدم که انکاح رو به معنای اجرای صیغه عقد نکاح قرار دادن. نه، انکاح به معنای اجرای صیغه عقد نکاح نیست، همین فراهم کردن مقدمات نکاح. اگر صالحین رو به معنای ایمان آمدیم معنا کردیم، آیه معناش این میشه ایاما رو انکاح کنیم و مؤمنین از عبید و اما را، یعنی شما در میان عبید و اما به غیر مؤمناشون نمیخواد کار داشته باشیم، اما اونایشون که عنوان مؤمن دارن مؤمنین از اینها رو شما انکاح کنید. و نتیجه این میشه آیه نسبت به ایاما اطلاق داره. انکه حول ایاما، حالا ایاما طبق اون تحقیقی که ما عرض کردیم، حالا اینا میخوان مؤمن باشن میخوان مؤمن نباشن، اما به عبید و اما که میرسه، حالا عبید و اماشون شأنشون از بقیه مقداری در جامعه پایین تر بوده، خداوند نسبت به مؤمنینشون میفرماید مؤمنین از اینها رو انکار کنید. خب پس مجموعاً در این مورد صالحین این سه تا احتمال در اینجا وجود داره.
نسبت به این احتمال سوم، ببینیم آیا این احتمال سوم درسته یا درست نیست. سوال این است که نسبت به عبید و امام، این که شارع بیاد مؤمنین از اینها رو بگه شما انکار بکنید، چه قرینه ما بر این داریم؟ صالح به معنای متقی آمده در لغت، ما صالح به معنای مؤمن نداریم، یعنی صالح مرتبه متأخر از مؤمنه. مؤمن اگر عمل صالح انجام داد میشه صالح. ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات، بر طبق آمنوش انسان میشه مؤمن، عملوا الصالحاتش میشه صالحین. خود صالح به معنای مؤمن نه در لغت آمده نه در استعمالات قرآنی آمده، هیچ وجهی نداره که ما بیم صالح رو به این معنا ذکر بکنیم و بعدم بیم بگیم که آیه داره ترغیب میکنه مؤمنین از عبید و امار. این اولا. ثانیاً خب سوال این است که خب نسبت به غیر مؤمنین یعنی انکار اونها استحباب نداره؟ یعنی اگر آمدن غیر مؤمنین از عبید و امارو مقدمات نکاحشون رو فراهم کردن، این انکار یه کار معمولیه مثل سایر مباحاته؟ اینو نمیتونیم به این معنا ملتزم بشیم. نمیشه ملتزم شد که انکاح غیر مؤمنین در نظر شارع هیچ فرقی نمیکنه، مثل سایر مباحات هست. لذا این دوتا اشکال رو داره. اشکال اول این است که صالح به معنای ایمان نه در قرآن نه در لغت ذکر نشده. اشکال دوم این است که این فی نفسه بعیده که ما بیم صالحی رو در اینجا به معنای مؤمنین معنا بکنیم. مگه با این کار میخواید احترام بکنید اونا؟ سوال اینه، همینه اتفاقا، همینه. کسانی که آیه رو اینطور معنا فرمودن، چون این معنا در کلمات بعضی از بزرگانم من دیدم، بحث رو بردن به اینکه شارع احترامی برای اونها قائل نیست. خیلی بگید مگه انکار برای احترامه؟ چرا؟ کجای انکار؟ کجای انکار احترامه؟ شما اگر میگید که آقا انکار بکنید، انکار برای این است که جلوی مفاسد رو نمیدونم اینها گرفته بشه. یک مسئله میگید تناکه و تناسلو نه تکثیر پیدا بکنه. دو، اما اگر کسی آمد مقدمات نکاح کسی رو فراهم کرد، به او احترام کرده، کجاش عرفن؟ نه عرفن نه شرعن ملازم با احترام نداره. بله اگر امکان از مقوله احترام بود، شارع میگفتیم خب نسبت به مؤمنین یه احترام ویژه ای رو قائل شده، اما امکان از باب احترام و اکرام نیست. حالا یعنی این اشکال دو اشکال هستم بعیده یه مقداری، والا خب اگه این بود در ایاماش هم میگفت، چرا ایاما رو نگفت؟ در ایاما میگفت مؤمنین از ایاما، چرا فقط نسبت به عبادت اما باید باشه؟ بله؟ او مسلمان ها نه مؤمنین، منکم من مسلمین. خیلی خوب، در اینجا هم به مؤمنین میگن نه مسلمین فقط، در اینجا میگن که بگیم که این صالحین، صالحین یعنی مؤمنین، یعنی عرض میشود که از همین مؤمنینی که ایمان آوردن عباد. البته این هست در تاریخ هم داریم که در منازل ائمه معصومین علیهم السلام هم حتی عبید و اماء غیر مسلمان هم بوده. عبید و اما غیر مسلمان هم بوده. حالا اگر مؤمن هم رو زدیم به مؤمنین، وقت این اشکال دیگه حل میشه. میگیم ایامای از مؤمنین، عباد و عمید از مؤمنین، عرض میشود که اما اگر منکم رو به خطاب همه عامه مردم زدیم، کما اینکه گفتیم و انکه او هم خطاب به همه، نه اینکه فقط به یک گروه خاصی باشه. بله اینجا تفکیک نیست، اینجا نمیخوام درش تفکیک کنیم. عرض کردم اگر منکم رو زدیم به مؤمنین، این اشکال که دیگه اختصاصی به عبید و اما نداره، هم مؤمنین از عبید و اما هم مؤمنین از ایاما حل میشه. اما اشکال اول به قوت خودش باقیه که صالح نه در قرآن نه در لغت به معنای مؤمن نیامده. صالح مرحله متأخر از این هاست. نتیجه این است که همونی که اون روز ما عرض کردیم، طبعا به مرحوم علامه رضوان الله علیه، صالح در اینجا به قرینه مناسبت حکم و موضوع صالح به حقوق نکاح. عبید و اما معمولا قدرت برای اداء حقوق نکاح ندارن، نه قدرت مالی دارن، نه قدرت اجتماعی دارن، نه شرایط دیگه. اینجا فرمود اونایشون که صلاحیت دارن، که دیگه صالحین صلاحیت لغوی معنی میشه، اونایی که صلاحیت دارن برای اقامه حقوق نکاح، اونها رو شما انکاح کنید. این یکونو بله؟ حالا هنوز نرسیدیم ما به اون، ما هنوز به این یکونو فقرا نرسیدیم، هنوز نرسیدیم. اون وقت حالا بحثی که اون روز در خاتمه بحث عرض کردیم، حالا با همه این حرفا، انکاح آیا یک حکم مولوی وجوبیه؟ که گفتیم اجماع برخلاف وجوبی در کار نیست، چند دلیل دیگه هم ذکر کردیم. آیا استحباب مولویه یا اینکه نه، این ان یکونو فقرا یغنهم الله من فضله قرینه است بر این که به انکه اون یک حکم ارشادی اصلا. مردم میدن ایاما یا عبید و اما به خاطر فقر قدرت بر نکاح ندارن و لذات نمی رفتن مقدمات نکاح اینها رو فراهم بکنن. آیه داره ارشادشون میکنه که شما به خاطر فقر نترسید، اگر اینها فقیر باشن خداوند از فضلش اینها رو بی نیاز میکنه. انکهو، حالا این یه بحثی داره که اینجا آیا این یکون و فقرا میتونه قرینه برای ارشادی بودن باشه یا نه. اینجا ما از آیه استحباب انکار رو بدون تردید استفاده می کنیم و این یکون و فقرا قرینه بر ارشادی بودن نیست. این رو پرداشت می کنم. صلی الله علیه و سلم.